سلام، ساعت 3 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بخش از زمین ساعت تکرار برنامه زیر آسمان کبود پخش می شود. در آغاز چند خبر. حسین ابراهیم طه، سکرتر جنرال سازمان همکاری اسلامی OIC، می گوید که این سازمان با تعامل در چارچوب رویکرد بشری و دیالوگ سازنده با مقامهای حاکم در افغانستان ادامه می دهد. او این سخن را در آغاز 15 اجلاس سازمان همکاری اسلامی به روز شنبه در بانجول پایتخت گامیا گفت. بر اساس اعلامیه سازمان، ابراهیم طه از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی خواسته است که به طور سخاوتمندانه به تلاش‌های بشری سازمان همکاری اسلامی و ویژه در افغانستان از طریق صندوق مساعدت بشردوستانه برای این کشور کمک کنند. وزارت خارجه طالبان امروز در شبکه ایکس تویتر سابق گفت که عبدالقهار بلخی، سخنگوی این وزارت، به نمایندگی از حکومت طالبان در 15 اجلاس سازمان همکاری اسلامی اشتراک کرده است. ماه گذشته طارق علی بخیت، نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان، در رأس یک هیئت OIC به کابل سفر کرده بود و این هیئت در دیدار با مقامات طالبان بر رعایت حقوق اساسی زنان در افغانستان تاکید کرد. یک جبهه ضد طالبان ادعا کرده که در حمله شام دیروز در ولایت هرات 3 عضو نیروی طالبان را کشته است. جبهه موسوم به مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود در خبرنامه شب گذشته گفت که افرادش به یک محل بازرسی طالبان در منطقه شهیدایی ولسوالی انجیل حمله کردند. طالبان در مورد این ادعا هنوز چیز نگفتند. رادیو آزادی نمیتواند به طور مستقل این ادعا را تایید کند. یک مقام طالبان میگوید که بر اثر باران شدید و جاری شدن سیل، شهرهای بدخشان تخار بر روی ترافیک بسته شده است. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به نقل از رئیس فواید عامه این گروه در بدخشان در شبکه ایکس امروز نوشت که در پی بارش شدید سیلاب در شماری از مناطق سرازیر شده است. او گفته که تلاش ها برای بازگشایی شهرها آغاز شده. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان میگوید که صدها مهاجر افغان و طور اجباری از پاکستان به افغانستان به روز شنبه بازگشتند. این وزارت در شبکه ایکس امروز نوشت که 115 خانواده شامل 612 نفر و 41 تن از زندانیان که از زندانهای پاکستان آزاد شدند از طریق گذرگاه اسپین بولدک و 58 خانواده دیگر شامل 257 نفر و 3 زندانی آزاد شده از طریق گذرگاه تورخم برگشتند. پاکستان روند اخراج مهاجرین افغان فاقد اسناد مهاجرت را در اول ماه نوامبر سال گذشته آغاز کرد. بر اساس گزارش‌ها از آن زمان تا حال بیش از 500 هزار افغان به کشور خود بازگشتند. هزاران اسرائیلی طی راهپیمایی از حکومت بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، خواستند که توافق آتش‌بس با گروه حماس در غزه را بپذیرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. با گزارش خبرگزاری رویترز، راهپیمایی در تل ابیب به روز شنبه در حال صورت گرفت که مقام‌های حماس سرگرم دیدار با میانجی‌های مصری و قطری در قاهره بودند. نزدیکان و حامیان بیش از 130 گروگان باقی مانده در قید حماس گفتند که هر آنچه ممکن است انجام شود تا گروگان‌ها رها و به خانه بازگردانده شوند. حکومت نتانیاهو تاکید کرده است که جنگ را تا زمانی که حماس نابود نشود و همه گروگان‌ها رها نشوند متوقف نخواهد کرد، اما تلاش‌های بین‌المللی در زمینه توقف درگیری‌ها و آتش‌بس در غزه ادامه دارد. صادق خان، پاکستانی الاصل، برای 30 بار شاروار لندن شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، او به روز شنبه با کسب نزدیک 44% آرا در سمتش باقی ماند. سوزان هال، رقیب اصلی صادق خان از حزب محافظه‌کار، 33% آرا را به دست آورده است. صادق خان از سال 2016 به این طرف به عنوان شاروار لندن پایتخت بریتانیا کار میکند. با گزارش خبرگزاری ایرنا، ایران در درگیری مسلحانه در شهر زایدان مرکز ولایت سیستان و بلوچستان یک تن شب گذشته کشته شد و 3 تن دیگر زخمی شدند. ایرنا گفته که نیروهای بسیجی به دنبال درگیری به محل رویداد اعزام شدند. از سوی دیگر، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران ایران خبر داده که درگیری 4 کشته و زخمی بر جای گذاشته است. این خبرگزاری گفته که درگیری به دلیل اختلافات شخصی بین چند تن رخ داد. اما وبسایت هالوش در تلگرام به نقل از منابع آگاه نوشته است که نیروهای امنیتی و شبه نظامیان در شهر زایدان با افراد مسلح ناشناس درگیر شدند و درگیری 2 ساعت ادامه داشت. و تیم الف کرکت سریلانکا در 4 بازی یک روزه با تیم الف کرکت افغانستان 276 دوش هدف تعیین کرده است. این بازی در سریلانکا امروز آغاز شد. کرکتران افغان تلاش میکنند که هدف تعیین شده را تکمیل کنند. در 3 بازی گذشته سریلانکا در برابر افغانستان پیروز شده است. قرار است که تیم های الف کرکت دو کشور در این سلسله رقابت ها در یک بازی دیگر نیز با هم روبرو شوند.
زیر آسمان کابل.
شنوندگان محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی زیر آسمان کبوت خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات است که در مورد نقش رسانه‌های اجتماعی در آزادی بیان می‌خواهیم بحث بکنیم. به نظر شما آیا تکنولوژی به خصوص رسانه‌های اجتماعی باعث رشد رسانه‌ها شده یا سبب بدتر شدن اعتبار رسانه ها گردیده؟ آیا رسانه های اجتماعی در افزایش آزادی بیان و کنار گذاشتن رسانه ها از دولت های انحصاری مؤثر بوده یا نبوده؟ روی ازی نظر شما را ما می خواهیم. اگر شما هم خواستین در مورد صحبت بکنین می توانین با ما تلفنی تماس بگیرین. تلفن ما که فعلا در اختیارتان است 00-4202-2112-4501 در خدمت تان است و در واتساب ما 00-4207-2584-7773 یا مستقیماً واتساب ما 00-420-723-0081-11 همی لحظه 420-723-0011 میمانای که ازشان به دعوت به عمل آوردیم محترمه فوزیه وحدت خبرنگار و مدافع حقوق بشر هستند و همچنان مجیب مهرداد که خودشان روزنامه نگار هستن و تحلیلگر مسائل رسانه‌ای هستن، اونا میهمان برنامه ما هستن و آقای احمد قریشی که سابق یا فعلا رئیس اجرایی مرکز خبرنگار هستن میهمان برنامه هستن و همچنان کوشش میکنیم با آقای حجت الله مجددی مسئول ژورنالیستان آزاد هم تماس برقرار کنیم. فعلا آقای مجیب مهرداد میهمان ما هستن، حاضر شدن. آقای مجیب مهرداد خوش آمدین به برنامه. بله آقای مهرداد صدای مرا میشنوین؟ بله مشکلات تخنیکی هست به خیالم، هنوز خود صدایشان هم ما خود نمیشنوم. بچه همکارای تخنیکی اگر میشنون خوب. خب دیگه مهمانای ما که هستن خانم مریم بارگزه یمی لحظه وصلشتن. خانم بارگزه خوش آمدین به برنامه، خسته نباشین از قسمت اول.
سلام بر شما و تمام بیننده های عزیز رادیو آزادی و همچنان مهمانای حاضر در برنامه، تشکر از این که فرصت دادین تا در برنامه تان اشتراک داشته باشیم.
شما در قسمت اول هم فکر میکنم در بس تشریف داشتین و خوب مسائل روی حاکم هستین. شما در مورد چی گفتنی دارین؟ روی نقش رسانه های اجتماعی در آزادی بیان میگفتیم یک کم بحث بکنیم. با پیشرفت تکنولوژی موضوع بسیار رشد کرده. حالا هر کس که تلفن داره یک مرکز رسانه ای رو در جیب خود همیشه حمل میکنه. چی گفتنی دارین در مورد؟
دقیقاً رسانه های اجتماعی در بخش خبرنگاری رول بسیار مهم را بازی میکنه و قسمی که شما اشاره کردین در حال حاضر هر آن کسی که تلفن هوشمند یا سمارت فون داره حتی خود ژورنالیست خطاب میکنه و هر آن چیزی را که فکر میکند که باید با مردم و در جامعه به اشتراک گذاشته شود در صفحات اجتماعی خود به نشر میرسانه. اما قسمی که میفهمیم از اینکه تکنولوژی روز به روز پیشرفت میکنه و سهولت ها را به مردم و به یک جامعه به بار می آوره، علاوه بر تاثیرات مثبت تاثیرات منفی خود را نیز می داشته باشد. اما مهمتر این است که زمانی که تکنولوژی پیشرفت می کنه و رسانه های اجتماعی وجود دارد، باید به مردم نحوه استفاده درست از رسانه های اجتماعی از تکنولوژی باید به مردم آموزش داده شود تا مردم بتواند در راه درست و برای تغییرات مثبت از رسانه های اجتماعی و از تکنولوژی استفاده کنند.
بله، همینجا گفتین که به مردم یعنی کم راه نشان داده شه، اما کی کار را بکنه؟ اگر ایره به مرکز بسپارین خب بازم کلش تحت کنترل مرکزیت میایه، یعنی یک حکومت اگر بگویه خب مجبور گفت حکومت بکنن. یعنی چطور یه آموزش داده شه بر کسایی که در این ساحه کار میکنن، یعنی میخواین نشرات خود داشته باشه؟
خب اولتر از همه اگر بگویم بیایم به اثر رسانه های اجتماعی که به طور مثال بعضی از رسانه های خبری وجود دارد که قابل اعتبار است و مخاطبین زیاد دارند، اما با تاسف در رسانه های اجتماعی بسیاری از امی فیک اکاونت ها و یا حساب های جعلی به وجود میاید که سبب میشه به موضوعات مذهبی قومی و نژادی دامن میزنن و میخواین نفاق در جامعه با وجود بیارن. یگانه راهی که وجود دارد از طرف خود فیسبوک و یا هم از طرف رسانه های اجتماعی که استفاده میکنن به رسمیت شناخته میشن و اگر امروز همیال آل ببینیم بسیاری از رسانه های ما وریفای شد از طرف فیسبوک و یا هم تویتر و یا هم دیگر رسانه های اجتماعی تا مردم نتواند به هر آن فیسبوک یا صفحه فیسبوکی که به نام رادیو آزادی و یا به نام رادیو بی بی سی وجود دارد و هر نوع خبرهای نادرست و خبرهایی که نفاق در جامعه با وجود میاره با مردم به نشر نرساند و اگر به نشر برساند مردم میفهمند که امی رسانه رسانه اصلی نیست، چون امو رسانه برشان میگه رسانه ما از طرف فیسبوک به رسمیت شناخته شده. اگر مارک آبی داشته باشه رسانه خود ماست و هر آن خبری که نشر میشه مسئولیت شما میگیره و اگر در صورتی که نباشن ما نمیتونیم مسئولیت او فیسبوک پیج و یا همو رسانه را ما به دوش داشته باشیم. همینطور ما میتونیم از طریق فیسبوک، از طریق تویتر، از طریق یوتیوب برنامه های آموزشی را به مردم ارائه کنیم. امروز تکنولوژی بسیار زیاد پیشرفت کرده، راه های زیادی را به مردم نشان میده که چگونه میتواند که رسانه های جعلی و رسانه های اصلی خبرهای دقیق و خبرهای نادرست را از یکدیگر تفکیک نماید. ما میتونیم در علاوه بر یوتیوب میتونیم برنامه در صفحه فیسبوک، در صفحه تویتر برنامه های آموزشی داشته باشیم تا به مردم را به راهی که میتواند استفاده درست و استفاده مثبت از رسانه های اجتماعی داشته باشند.
بسیار تشکر محترم خانم مریم بارگزه. حال مهمان ما محترمه فوزیه وحدت که خودشان خبرنگار و مدافع حقوق بشر هستند، اونا تشریف آوردن به برنامه. خانم وحدت خوش آمدین به برنامه.
سلام بر شما و مهمانان عزیز شما، همچنان همکاران تخنیکی و بیندهایش.
تشکر خانم وحدت. متاسفانه دیگه میمانای ما هنوز وصل نشدن، منتظر از اونا ما هستیم. فعلا خانم مریم بارگزی که از قسمت اول تشریف داشتن بعض مسائل طرح کردن، حالا نوبت شماست. شما چی گفتنی دارین در مورد این موضوع بحث ما؟ خب با ما به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات گفتیم روی نقش رسانه‌های اجتماعی در آزادی بیان کم صحبت بکنیم. شما هم در این ساحه بسیار زیاد فعال هستین، از تجربه شما بشنویم خانم وحدت.
خواهش میکنم. نقش رسانه های اجتماعی، فیسبوک، سوشال میدیا و تویتر، ما فکر میکنم که رول و نقش خودش داره، بخاطر از اینکه گر ما متوجه هستیم وقتی به رسانه ها محدودیت وضع میشه و رسانه ها نمیتوانن موضوعات را انعکاس بتن، سوشال میدیا یگانه منبعی هست که مردم میتونه که از او طریق با یک کلیک به میلیون ها نفره از یک حادثه یا یک جنایت آگاهی بده و اطلاعات برسانه. و بیشترین مواردی که رسانه های تبعیدی در خارج از کشور به نشر می سپارند و منبعشان از طریق فیسبوک و یا هم سوشال میدیا که تویتر هست و یا هم فیسبوک هست، از این طریق به دست میارن و بعد رویش تحقیق میکنن و موارد جزئیات بیشتر جمع آوری میکنن. اما به نظر ما نقش بارزی در این قسمت داره.
خب ما وقت در بین خود با همکارا یکم که روی از این موضوع که صحبت کردیم در رسانه های اجتماعی یعنی رسانه های مجازی بعضا سوء استفاده ها هم صورت میگیره. مثلا کسی هست که کنترل نداره، ایدیتور نداره، کسی دبل چک کنه نداره، اونا سر با خود بعد چیزا را نشر کرده میرن و امکان داره که اعتبار همین خبررسانی را کم ضعیف بسازه. از این نقطه نظر به نظر شما چی باید شود؟
دقیقاً ما در بیشترین موارد انتقاد هم داشتیم، هم در فیسبوک هم در بعضی نشست ها که کار خبرنگارا را بیشتر وقت سوشال میدیا و اکثریت کسایی که از سوشال میدیا استفاده میکنه وقت میبینی که اینا خبرنگار هستن. ما در دوران جمهوریت هم چنین مشکل را داشتیم. قبل از اینکه یک رسانه خبر تایید بکنه و به نشر بسپاره از طریق سوشال میدیا همه آگاهی حاصل میکردن، بعضی اوقات این اخبار اشتباه نشر میشد. خب ما دقیق نمیتونیم که تمام سوشال میدیا و مردم را کنترل بکنیم که اشتباه نکنن و یا هم در بخش نشر و پخش اطلاعات سهم نگیرن، بگذارن کار خود خبرنگار خودش بکنه. اصل اصول همی هست که خبرنگارا باید اطلاع رسانی بکنند و مردم بگذاره که خبرنگار اول خبر نشر بکنه و منابع از منابع موثق. اما خواهش ما از مردم است که در قسمت اخبار اشتباه و یا هم اطلاعات اشتباه که اعتبار و جایگاه سوشال میدیا را زیر سوال میبره جدا خودداری بکنن و اخباری که موثق نیست و یا هم ما بعضی از ویدیوها رو میبینیم که از 3 سال قبل یا هم از 10 سال قبل هست و به دست نشر سپرده میشه و از او رسانه ها هم استفاده میکنن، چون بیشتر وقت ما گفتم که منابع یکی از جمله منابع هست سوشال میدیا، رسانه ها به او اعتماد میکنه. ما میبینیم که ویدیو 10 سال پیش میبرایه یا از 8 سال پیش میبرایه. بناهن اعتبار و جایگاه خود از سوشال میدیا از دست میده. من امیدوار هستم که دوستای ما رو دقت بکنن و متوجه باشن.
بله. خب خانم مریم بارگزای از تجربه شما هم کم بشنویم، برای اینکه مخصوصا در مورد ژورنالیستایی که از طبقه اونا هستن، خانم ها هستن، اینا بسیار زیاد تحت فشار هستن داخل، اما در بیرون هم بسیار زیاد یک نوع پراگندگی در بینشان موجود، یک موقف گرفته میتونن در مورد از این مسائل، یعنی هیچ طور باید شوه، یعنی مخصوصا ژورنالیستای خانم که تحت فشار قوی هستن، اینا خود اتحاد اتفاقشان باید بهتر باشه، بیشتر باشه. چی فکر میکنین خانم بارزای؟
خب در این مورد ما کاملا هم نظر استم امروز شما که این مسائل وجود داره و نه تنها در افغانستان، حتی خارج از افغانستان هم وجود دارن. و اما مشکلی است که فرهنگ ما متاسفانه در بعضی جایا نمیتونیم، شاید به نظر ما مشکلات فرهنگی باشن. ما فکر میکنیم که وقتی به یکی دیگه ما ضرر برسانیم شاید دو فایده خود باشه، هر کس فایده خود در نظر میگیره. اگه این مسائل کنار گذاشته شوه و مو هدف اصلی خبررسانی دقیق باشه، خبررسانی بی‌طرف باشه، دو صورت میتونیم که ما به یک نتیجه مثبت برسیم. و متاسفانه در افغانستان اگه ببینیم خب محدودیت های بسیار زیادی وجود داره تا به خانم خواه مشکلات بسیار زیاد است، علاوه بر این مشکلات امنیتی چقدر هستن، نمیتونن که چیزی را که واقعیت داره او را به رسانه های اجتماعی نشر کنه. و حتی اگر یک ژورنالیست از طبقه اوناس ما بخواهد که در رسانه های اجتماعی از عکس خود استفاده کنه، از عکس های از او چقدر کاربرد منفی صورت میگیره، علیهشان بسیار زیاد توطئه میسازن و مشکلات زیادی را برشان با وجود میاد که این همه چیزا باعث شده این نوع مشکلات در جامعه ما به بار بیاورد.
خب محترم مریم بارگزای، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان به برنامه. خانیتان آبا که به برنامه اشتراک کردین، فعلا از شما خداحافظی میکنیم چون شما گفتین وقت کم دارین. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان. خب خانم وحدت، ما که این موضوع را اعلان کردیم در فیسبوک، بعض نظری را نشته کنم، بعضی جا را بخوانم، منتها آسان نیستم که یک ذره یک چیزای عجیب و غریب هم یگان وقت نشته میکنه. رسانه های اجتماعی همیش واقعیت های یک جامعه را برای اتباعش پخش و نشر نموده. ای را رستم احمدی گفته و پنهانکاری های یک دولت ناکارآمد و بیمسئولیت را فاش و واضح می سازد. تر یک چیز گفته بد نیست. همچنان افغانستان ایران نشته کردن، کسی که نام خود گفته همی رادیو ما را انتقاد میکنه، میگه یام در قید دولت است، منتها ما در قید کدام دولت هستیم او را نگفتن، ما خود نیستیم تا جایی که خود ما میفهمیم. خب به هر حال اتر نظرها دارن، یعنی شما به این باور دارن که اگر کل رسانه های اجتماعی یک موقف مشترک بتانن، حداقل یک قسمتشان، یعنی مخصوصا طبقه اوناس، شما در این مورد کدام رای حل چاره پیشنهاد میکنین؟ فکر دارین چی میگین در مورد؟
ما فکر میکنم امور خامی که من گفتم، حرف می دوست ما که کامنت گذاشته بودن و گفته بودن که حقایق مردم افغانستان است که این صفحه بیان میکنن، کاملا حرفشان دقیق هست. یگانه مرجعی یا یگانه جایی که مردم میتونه حتی بدون اینکه از آدرس خودشان ادعا رسانی بکنن و نامهای مستعار میتونن که ادعا رسانی بکنن و حقایق پنهان را از این طریق به سمع مردم برسانن و به دنیا، حداقلش ما در حاکمیت دو ساله طالب شاهد ازی بودیم و همچنان در دوران جمهوریت ما شاهد ازی بودیم که خیلی فیسبوک حداقل به یک جای تبدیل شده بود که همه دونجا انتقاد میکرد. و فعلا هم ما فکر میکنم اگر دولت باشن، که منظور ما دولت طالبانی است و طالب دولت نیست، نایب رژیم استبدادی هستن، اما برای اطلاع رسانی یک منبع خوبی هست و برای آگاهی دیگی یک آدرس خوبی هست و همچنان برای اصلاح دولت ها به نظر ما فیسبوک بهترین آدرسی هست که میتونن که دولت ها اصلاح شد.
تشکر. خب شنوندای عزیز، اگر شما خواسته باشین ما یک کم دیگه وقت کمنی زیادتر وقت داریم، منتظر تلفن‌ها و فکس های شما هستیم. یک فکس میگیم سعی کنین، ما یک ذره فکرم خراب شد، فکس خوبیلا نازبین رفته. واتساپ ما فعلا که در اختیارتان است 00 4207 23 00 81 11 در خدمتتان است، اگر میتونین وصل شوین. خب به هر حال مهمان دیگر ما مشکل تکنیکی پیدا کردن، هیچ کدامشان نمیتونن وصل شون. امیل لحظه منتظر آقای مجیب مهرداد بودیم. همکارای تکنیکی اگر از طریق تصویری نمیشه، میتونین از طریق تلفن وصل کنین آقای مهرداد و همچنان آقای احمد قریشی رئیس اجرایی مرکز خبرنگار. اونا هم گفتن که مشکل کامپیوترشان پیدا شده این لحظه. همچنان آقای حجت الله مجددی که خودشان وام میخواستن از طریق تصویر بیان، در قسمت اول فعال بود، آل کامپیوترشان خراب شده به طالع ما. به هر حال خوش هستیم که خانم فوزیه وحدت اصلا تشریف دارنده برنامه. خب خانم وحدت، از داخل از وضعیت ژورنالیستا چی خبرها به دستان آمده؟
گویم که اطلاعاتی را که ما داریم و با همکاران ما که در اونجا هستن، با خبرنگارایی که در افغانستان فعالیت دارن در تماس هستیم، خبرهای خوشی ندارن. اونا هیچ نوع رضایتی از کار فعالیتشان در این راستا متاسفانه ندارن، به دلیل محدودیت ها و مشکلاتشان که فعلا در نظام یا رژیم استبدادی وجود داره. این مشکلات در دوران جمهوریت خیلی اندک بود، اما در حکومت یا رژیم استبدادی طالب این ده برابر شده. علاوه ای که امنیت اونها در خطر هست، مشکلات اقتصادیشان بیشتر شده، عدم مسئولیت کاری بیشتر هست و مخصوصا بانوان که در رسانه ها کار میکرد و فعالیت میکردن تقریبا ما یک گزارشی از کمیته مسئولیت خبرنگاران را دیروز دیدم که میگفتن 80% از بانوان بنابر دلایلی که دلایلش را ذکر نکرده بودن از وظایفشان برکنار شدن و یا هم ترک وظیفه کردن. خب دلایلش مشخص هست. زمانی که بر رسانه محدودیت وضع میشه طبعا رسانه ها کارمندای خود از دست میدن یا هم منفق میکنن و یا هم خود کارمند مجبور میشه که با محدودیتی که به او وضع شده وظیفه خود ترک بگویه. و قیدادی که بر خانم‌ها وضع شده ده برابر از قیدادی است که بر خبرنگاران مرد وضع شده. مثلا مسئولین طالبا در افغانستان حاضر به گفتگو با یک خانم نمیشه، در کنفرانس های مطبوعاتی به خانم های اجازه داده نمیشه که اخبار یا امو کنفرانس تحت پوشش قرار بده و همچنان حتی در لباس و پوشاکشان هم سهم خودش دخالت دارن. یعنی محدودیت ها باعث میشه که امو ارزش و جایگاه بانوی خبرنگار در محیط کاری کاهش پیدا بکنه و آرام آرام دفتر مجبور شد که کارمند زن جواب بده. وقتی دلیلی که میتونن خانم ها را از وظایف برکنار بکنن، رسانه ها واضح میگن که وقتی ما در برابر معاش از یک کارمند کار گرفتن میتونم، خب اونا هم در برابر کار برای شما معاش میده و وقتی که نتونن که دنبال سوژه بگردن، نتونن گزارش خود را تهیه بکنن و مشکل خلق شوه، هر روز برشان هیچ کسی دنبال درد سر نیست. ما در رسانه ها حداقل 13 سال کار کردیم و تجربه کافی از این بخش دارم و واقعا بر من نگران کننده هست وضعیت زنای افغانستان در رسانه ها همچنان و خبرنگارایی که در اونجا کار میکنن هنوز هم. البته بنابر مشکلات اقتصادی شدیدی که دارن، اونا به کارهای خود بعضی تعداد اندکشان ادامه دادن و هنوز کار میکنن، اما هنوز محدودیت ها هست، چالش ها هست و شدید ناراض هستن از این وضعیت.
تشکر خانم وعدت. خب مهمان های دیگر ما از طریق تلفن از تصویری وصلشن. اول میریم خدمت آقای مجددی. آقای مجددی خوش آمدین به برنامه.
تشکر. نظر سب گرامی سلام عرض میکنم خدمت شما و شرکت های برنامه در آسمان کبود در رادیو ارزادی.
بله تشکر. خب روز جهانی آزادی خود دیروز بود، منتها ما گفتیم به این مناسبت روی نقشه رسانه‌های اجتماعی یکم صحبت بکنیم. منتها وقتی که به برنامه می آمدم چند موضوع را که از نظر گذاشتندم، به طور مثال کمیته حفاظت از خبرنگاران میگه که بازداشت‌های خودسرانه خبرنگاران از سوی طالبان در عرصه خبرنگاری در افغانستان تاثیر وحشتناک میگه ایجاد کرده. گفتیم این از شما پرسان کنم، چنان آقای ریچارد بنت به مناسبت دوم ماه می روز بین‌المللی آزادی مطبوعات در شبکه اکس یا تمو توییتر سابق است، خود نوشته که افزایش محدودیت ها بر فضای مطبوعات در افغانستان و بازداشت خودسرانه خبرنگاران نگران کننده است. این موضوع را شما تعقیب کردین، تا چه حد ضیق است و شرایط بر ژورنالیست ها در افغانستان مخصوصا به طبقه اون است؟ آقای مجددی
نظر فکر دین از این بود به وضعیت افغانستان عبادش بپردازم که افغانستان از یک بحران عبور کرده و یک جنگ سپری کرده. اگر ما بریم در سال 2021 که باید نریم، شاید شما بگوین که ما به عقب نمیریم، در 2020 اگر ببخشون در 2001 بریم که ما و شما شاهد بودیم از این قبیل مشکلات، در وقت هم زیاد بود، 4-5 سالی مشکلات طبق قانون بود، مشکلات حضور خانما در رسانه ها بود، انتقاد خبرنگارا اگر انتقاد میکردن مورد سرزنش قرار میگرفتن و از زمین قبیل ما زیاد مشکلات داشتیم. مگر در پالی از نهادهای شما یاد کردین، مگر بین مشنوین نظر سوا آغاز مره؟
بله یا مشنویم، ما مایک آف میکنیم برای ازی که پرازیت نشه.
اگر براپور ما براپور خودمانه میریم، براپور گزارشگران مرکز خبرنگاران میریم، براپور کمیته مسئولیت میریم که نشان میده که خشونت نسبت به سال گذشته کاهش یافته. در قسمت خانما ما پریده صحبتهای شیرک من نامش هم نفهمیدم چون خط وصل میشد. از اینا را من شنیدم. در این شکل نیست، گاه در بعض ولایات خانما حضور ندارن، در بعض برنامه ها اگر اجازه حضور برشان دادن میشه. بیاییم در قسمت های ما حمایت کنیم که اونجا اجازه فعالیت دارن، اجازه کار دارن. مثلا در رادیو خانما اجازه کار دارن، مگر رادیو به دلیل مشکلات اقتصادی نمیتونن که خانما را جذب کنن. در تلویزیون ها هم در بعض بخش های هست که خانما اجازه کار دارن، مگر تلویزیون ها به دلیل مشکلات اقتصادی نمیتونن. ما در یک کنفرانس در بیرون از افغانستان همین مسائل مطرح شد. گفتم اگر ما میگم یک قسمت عدم موجودیت خانما در رسانه و یا کاهشش مشکلات اقتصادی است، ما در عمل برتان ثابت میسازم. بگرن برای 500 خبرنگار زن شما ماش بتین، رادیو مرسل رادیوی زنانه است، در رادیو کلیت خانما وجود داره، در رادیو سلام وطندار خانما وجود داره، در رادیو بیگم وجود داره، در طلوع نیوز، شمشاد، در همه جای وجود داره، داریانا وجود داره، در ژوندون وجود داره. اگر یک نفر وجود داره میتونه 5 نفر هم باشه، مگر چرا نیست؟ ارزیابی های ما نشان میده، ما نشان میده و سروه ما نشان میده که کاهش ما قبل از در دوره جمهوریت 2833 در جمله 12000 کارمند رسانه‌ای، 2833 خانم در رسانه ها داشتیم، مگر اون فعلا بیشتر از 600 خانم در رسانه افغانستان داریم. ما براتون آنچه یافته های ماست، ما مشکلاتم به کلی رد نمی کنم، مگر در مشکلات اقتصادی هم
است که باعث. تشکر آقای مجددی، تشکر بازم برتان، فرصت میرسه. خوب شد که شما از این جهت به موضوع نگاه کردین. آواز خانم محترمه که گفتین نشنیدین، محترمه فوزیه وعدت هستن که خودشان خبرنگار شناخته شده است، میشناسین اون هستن چون از آواز البته نشناختین. بله خب به هر حال تشکر مجددی سب. حالا آقای احمد قریشی از طریق تصویر آمده تانستن، اونا رو خوش آمده بویم. آقای قریشی خوش آمدین به برنامه.
سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو آزادی، میهمانان محترم آقای مجددی و خانم وعدت.
خب و همچنان آقای مجیب مهرداد که اونام روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل رسانه‌ای است، اونا را شاید بشناسین. اونام خوش آمدین آقای مهرداد. شما یک دفعه صدایتان را بشنیم ببینیم صدایتان مبرای یا نیست.
سلام، سلام آقای بر، سلام خدمت شما و همکارای عزیز ما که در بحث هستن. امیدوار هستم
بله امروز تعلیم ما یک قسم چی شد، سیپ کمپیوترها خراب شد و رابطه خراب شد، اینترنت خراب شد. به هر حال خیر باشه، بازم صحبت میکنیم. آقای قریشی شما بسیار خلاصه اگر بگوین نقش رسانه های بسلا چی میگن امی اجتماعی چطور از به نظر شما؟ اینا خب بسیار پراگنده هستن و یک نظر خاص هم ندارن، بعضی هم به خاطر از اینکه امون لایک هایشان زیاد بره هر چی گفته میرن و از این قبیل مسائل. در این مورد تجربه شما را بشنوین چی میگین در مورد؟
یعنی هدفتان این است که شما کار خبرنگاران در رسانه اجتماعی میخواین؟
در مجموع عمومی صحبت میکنیم که چطور است از روز که این بسلا تکنولوژی پیشرفت، حالا هر کس در جیب خود یک رادیو، یک تلویزیون، یک دستگاه داره، نشرات کرده میرن هر چی که دلشان خواست میگویم. گفتیم این اعتبار نقش روزنامه نگارا را و اینا را خوب میسازه یا خراب میسازه؟ گفتیم از نظر شما ما به موضوع یک نگاه کنیم، چی میگین در مورد؟
اگر رسانه آزاد باشند به مفهوم واقعیش، یعنی حداقل در با چارچوبی که ما قبلا داشتیم در چارچوب قانون رسانه‌های همگانی افغانستان که فعلا هم حکومت طالبان میگن که قابل اجرا است قانون، تا زمانی که قانون تعدیل شده قانون رسانه‌ها توشی بشه از طرف رهبریشون قابل اجرا است. اگر ما بر اون میارم کار رسانه‌های ما، رسانه‌های آزاد ما یا رسانه دولتی ما کار بتونن بکنن، میزان میزان به اصطلاح گرایش مردم و یایی که اتکای مردم به رسانه‌های اجتماعی برای دریافت خبرها و اطلاعات دست اول کاهش پیدا میکنه و این در فضای بسته‌ای که وجود داره خب مردم به جای مختلف به شبکه‌های اجتماعی مراجعه میکنن و این میتونه تاثیرات منفی هم داشته باشه از یک طرف به خاطر از اینکه در حالتی که رسانه‌ها از کارایی درست برخوردار نباشن، فضا محدود باشه، بازار داغ شایعات هست، بازار خبرهای دروغ هست، بازار خبرهای دستکاری شده و یا هدفمند برای تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی وجود داره. اینا نگرانیایی است که وجود داره، اما ما میبینیم که خب در حالی که امکان دسترسی به رسانه‌های اجتماعی فعلا وجود داره و هشدارهایی هم داده شده که خب قرار است یا محدود بشه و حداقل فیسبوک هم اینجا منظورم است و یا بسته شه، اما در حال حاضر مسئله ای است که حتی خبرنگارا در فضای اجتماعی هم را آزاد نیستن که ابراز نظر حرفه‌ای داشته باشن. خبرنگار او چیزی که در رسانه ممنوع است در شبکه‌های اجتماعی هم متأسفانه ممنوع است و این واقعا نگران کننده است. ما می‌بینیم که آماری که ما داریم از کسایی که بازداشت شدن، خبرنگارایی که بازداشت شدن حداقل در 12 ماه اخیر که 64 رویداد بازداشت ما داریم و در گذشته هم که بعد از سقوط نظام جمهوری در نزدیک به 3 سال اخیر ما نزدیک به 250 مورد بازداشت داریم حدوده، یعنی تا که یک تعداد زیاد از این کسایی که بازداشت شدن خبرنگارای بودن که حتی در فضای اجتماعی نظر داده بودن و به خاطرش بازداشت شدن. و این نشان میده که حجم مدیدت ها متاسفانه همچنان سنگین است. میزان آمار خشونت ها و آمار بازداشت ها و یا تعدید ها یافته های ما نشان میده که در 12 ماه اخیر کاهش داشته، اما این کاهش الزاماً بی‌مفهوم نیست که وضعیت بهتر شده، به خاطری که یک تعداد کسایی که بازداشت شدن به دلیل ترس و ارعابی که وجود داره، به دلیل میزان تعدیدی که وجود داره نمیتونن که دوباره یعنی کار درست بکنن و تلاش میکنن که خب مسئولیت خود اولویت بدن و این متاسفانه به لحاظ ساختاری ما میبینیم که مدیریت‌ها زیادتر هم شده و هم در عرصه رسانه‌های اجتماعی هم در رسانه‌های
تشکر. بله تشکر آقای قریشی. حال خوشبختانه آقای مجیب مهرداد هم تصویری آمده، تانستن بالاخره. آقای مهرداد خوش آمدین سیب. ما خو گفتیم آمد مگم این آمدن. آقای مهرداد خوش آمدین، میشنین انشالله صدای مرا؟ بله آوازتان رو نمیشنیم، خدا کنه که آوازتان رو بشنیم دیگه. حالا بهرحال ما تا وقتی که اونا مشکل تکنیکشان رفع شوه، در میگزارش سازمان دفاع از خبرنگاران در افغانستان یک اعلامیه گفته که در اعلامیه گفته که بعد از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان 250 رسانه توانایی فعالیت را از دست داده و فعالیت های دو رسانه دیگر تا حکم بعدی متوقف شده. به گفته امیر از نهاد در این مدت میگه بیش از 300 مورد خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده. خب اتر مسائل آمست. آقای مهرداد اگر وصل نشده، آقای مهرداد میگن وصل شده، اشاره میکنن. خب آقای مهرداد شما موضوع اگر تعقیب کردین وضعیت خبرنگارا در داخل چطور است و همچنان اگر میخواین بگین روی مسائل رسانه های مجازی چی گفتنی دارین، اگر اینا فعالیتایشان منظم نباشه تاثیر مثبت میکنه به آزادی بیان یا منفی؟ از شما بشنویم آقای مهرداد.
سلام خدمت شما آقای نظر، خدمت مهمانان عزیز. ببینید آقای نظر، چیزی که مسلم است و از طریق نهادهای بین‌المللی مثل یونما تایید شده، نه تنها یونما، نهادهای مثل خبرنگاران بدون مرز، مرکز خبرنگاران افغانستان، او ای است که رسانه های افغانستان در وضعیت بسیار بده در شرایط فعلی قرار دارند. اما رقمی که آقای مجددی گفتن درست است، یک بخش از این مشکلات ناشی از تنگناهای مالی است که پس از سقوط حکومت قبلی با وجود آمده، اما مشکلات مالی، کمبود مالی تنها مشکل رسانه های افغانستان نیست. یعنی رسانه های کمی فعلا فعال هستند، خبرنگارهایی که صاحب کار هستند آزادی کار خبرنگاری را ندارن، متاسفانه تحت فشار، تحت پیگرد و موارد خشونت هم دیده شده قرار دارن. بنان در مجموع ما میتونیم بگیم که بعد از سقوط جمهوریت ما با یک وضعیت نابسامان در حوزه رسانه افغانستان روبرو هستیم و متاسفانه خبرهای بدی هم وجود داره که محدودیت ها در حال بیشتر شدن است. خبرهای وجود داره از اینکه رسانه اجتماعی احتمالش هست که بسته کنن، فیسبوک بسته کنن و روی از این طرح کار جریان دارن. در مجموع میتونم بگیم که وضعیت رسانه ها در افغانستان متاسفانه وضعیت خوبی نیست در مجموع، هم از لحاظ مشکلات مالی، هم از لحاظ دسترسی به اطلاعات و هم از لحاظ حق آزادی بیان با محدودیت های زیاد رسانه افغانستان روبرو هستند و این روی کار خبرنگارای افغانستان، روی روحیه بخصوص بانوان افغانستان که زیر فشارهای ویژه قرار گرفتن، روحی از اینا را برای ادامه کار خبرنگاری میتونم سراسیب بزنه.
تشکر آقای مهتاد. خب محترمه فوزیه وحدت، بحثا را شنیدین، شما چی فکر میکنین برای اینکه بسیاری از مراکز تحقیقاتی که مثلا در خارج هستن، مثلا در امریکا هستن یا در آلمان اینجا، بسیار معتبر هستن، گزارش های از او بسیار زیاد معتبر می باشه، منتها افغانان نتانستن که اتر یک مراکز تحقیقاتی را ایجاد بکنن که گزارش از اونا بسیار جدی گرفته شوه. یعنی یک چند نفر یک جای میشن و یک مرکز تحقیقاتی یا جور میکنن یا نمیکنن، یا یک اتحادیه جور میکنن یا نمیکنن که صدایشان کسی قدر نمیشنوه. چرا به شکل علمی، به شکل درستش یک مرکز تحقیقاتی ایجاد نمیشه که گزارش ها به شکل ارائه شوه که تمام سازمان ها، دولت ها کلی بگن که ولی این مسئله یک مسئله معتبر درست است که راپورهایشان در این موارد چی فکر میکنین که یک مرکزیت ایجاد اگر شوه؟
به نظر ما خوب هست که در این اواخر تعداد از نهادهایی که به خاطر حامی خبرنگاران هستن و وضعیت رسانه ها و خبرنگاران را در داخل از افغانستان گزارش میتن، نهادهایی هستن. دقیق حرف شما کاملا به جا هست، انتقاد تعداد زیادی از خبرنگاران هم همی هست که متاسفانه آمار داده میشه، اعلامیه ها از آدرس نهادها پخش میشه اما تاثیرگذاری مثبت را هنوز نداشته. ما فکر میکنم حتی امون نهادهای معتبر هم که میاین آمار و اعلامیه میتن در این مورد، تاثیرگذاری نداشته تا هنوز در وضعیت خبرنگارا در داخل افغانستان و یا هم در وضعیت رسانه ها و مخصوصا فرماندهان رسانه های خبر زنان. شما میبینید بیشترین انتقاد در این قسمت وجود داره. ما ای کاش شبیه آقای مهرداد و آقای قریشی، آقای مجددی هم حقایق را بیان میکرد، اما خب به هر صورتش فکر میکنیم اونا داخل افغانستان هستن و شدید تحت فشار قرار دارن، به او دلیل از حقایق چشم پوشی میکنن، میگن که شکنجه و نمیفهم لطفوب این موارد کم شده. خب دلیلش ترس و وحشت و ارعابی که طالب برای خبرنگارا ایجاد کرده هست، نه ای که طالب درست رفتار میکنه و اصول مراعات میکنه. ما از اون اوائل میدیدیم که خبرنگاران لطفوب میشد، به زندان انداخته میشد، شکنجه میشد و موارد مستند داشتیم، نه ای که تنها گزارش، حتی ویدیو و عکس و شما همیشه در جریان هستین، هم از سوشال میدیا و هم از خود رسانه ها که نشر و پخش میکردن، اما متاسفانه فعلا کسی به اطلاعات دسترسی نداره. به هر صورتش ما فکر میکنم که فعلا اکثریت خبرنگارایی که بیرون از افغانستان آمدن و اینها دسترسی دارن در داخل افغانستان هم به منابع و هم بر و یک تعداد از همکارایشان که در اونجا وجود داره، از این طریق میتونن با نهادهایی که در قسمت نشر و پخش آمار و یا هم مواردی که حمایت میشه از رسانه ها و خبرنگاران، امرای از اینا کار بکنن و از این طریق اطلاعات قوی و موثق به این نهادها بتن تا هماهنگی بیشتری وجود داشته باشه در قسمت نشر و پخش چنین موارد در افغانستان و وضعیت رسانه ها و خبرنگاران، که من میفهمم تمام دنیا وضعیت افغانستان و خبرنگارا را کاملا میفهمه، ولی در قسمتی که آمار دقیق نشر شود امیدوار هستم که خبرنگارای تبعیدی هم سهم خودشان داشته باشند.
خب آقای مجددی، شما شنیدین مهمانای دیگر ما هم در داخلم تشریف داریم، تا در مجموع تجربه نشان میده مثلا کارهای جمعی در افغانستان در سالهای گذشته بسیار ضعیف بوده. به طور مثال ما در برنامه زراعتی میگیم کوپراتیف ها، دهقانا یا مالدارا یا صاحبای زمین اینا میگن این کوپراتیف ها باید دولت جور بکنن در، و قسما دیگر ها میگن که والا این خو یک پدیده کمونیستی است که از نظام شوروی است، در حال که اینطور نیست. کوپراتیف ها آینده تمام دنیا میگن مربوط به می رشد کوپراتیف هاست، یا خو تشریک مساییست یک چند نفر یک جای میشن دست به دست هم میتن در یک صندوق وجی میداشته باشن، یعنی کارهای میکنن که جلو خسارات بگیرن. به طور مثال ما مثال میتیم که مثلا یک باغدار و در سال که خوب باشه میلیون ها افغانی مثلا عایدات میکنن، بازم اون سال تو یا روسی و سنتی کل کارها را میکنن، مگم غم فردا خود نمیخورن که یک قسمت از این پیسه را در یک جای در مرکز وانن که روز مبادا به دردشان میخوره، یا مثلا عصری بسازن با آقای خود. خب قسمی در هر چیز هر چند نفر که یک جای شد یک نهاد یک کمیته میکنن، اما تو به شکل اساسی و علمی کارا را ترک کردن نمیتونن. سبب از این چیست مجددی سب چرا اعتراض که افغانا نمیتونن گروپای صحیح یا عذاب صحیح یا کوپراتیوای صحیح را یا نهادهای مثلا رسانه‌ای را درست جور بکنن که بتونن صداشان به هر جای جدی گرفته شه و برسه؟ آقای مجددی
نظر ما با همین موافق نیستم که مراکز که در بیرون آمستن و یک تعداد بسیار دقیق آمار میتن. بین ما از شما ما به مو شکل که بانو وحدت گفتن یا هر دوست دیگه هم که من زیر تاثیر این شرایط هستم، من هر تحقیقت گفتن هم میتونم. یک پرسش از شما هر چهار دوست خود میکنم، آیا وقتی گزارش را که گزارشگران بدون مرز نشر میکنه یک چیز ما یک چیز معیاری میگیریم؟ افغانستان از جمله خطرناکترین کشور برای خبرنگار است در سطح جهان، از جمله کشور خطرناک برای خبرنگار است. ببین برای کشورهای آسیای میانه را ببینیم، آیا رسانه آزاد در اونجا وجود داره؟ ما رفتیم. ببین کشورهای عربی را ببینیم، آیا رسانه آزاد در اونجا وجود داره؟ آیا خبرنگار میتونه حتی مسائل اجتماعی را انعکاس بده؟ وقتی که ما با موضوع خبرنگار و رسانه، ما میگم این خوب است، حقیقت‌ها باید انعکاس بیافه از طرف هر رسانه، از طرف هر نهاد، مگر این که حقیقت به شکل واقعیش که طرف مقابل بالای از او گزارش حداقل اعتماد کنه. وقتی که در تمام ممالک عربی که صدای خود بالا کردن نمیتونه، وقتی که در تمام کشورهای آسیای میانه، ما شاهد یک دوست خبرنگارم هستم که در بدخشان تاجیکستان یک گزارش در مورد مشکلات صحی تهیه میکنه، مشکلات ارزی خدمات صحی در شفاخانه بدخشان. بسیار وقت شفاخانه تاجیکستان فامیل از را او که با چی تهدید گزارش خود ورداشت از روی سایت رسانه ها، خود بسیار وقت فامیلش تداوی نمیشه، در شفاخانه که مراجعه میکرد میگفت دمو جای برو کجا خوب تداوی میشه. به هر صورت و این جای متاسفانه ما ندارن که حقیقت را به
شکل همین جا مجدید جای محترم شما خوب موضوعات ترم میکنیم، منتها چرا مثالای بد میگیریم؟ یعنی ما مثل بدا باید باشیم؟ چرا خوبا را نمیگیریم؟ مثالای خوبم بسیار زیاد است. من مالک عربی، من مالک عربی را اگر ببینین از مردم مثلا از لحاظ اقتصادی باز دیگه قسم هستن، مثلا لوکسترین موترها را میبینن، ده ها هزار عایدات دارن هر جای که دلشان شاه بره، از این قبیل مسائل است. یکی این
بله بیاین موضوع را به دیگه طرف نبریم.
خب شما به دیگه طرف میبرین، حالا ما به دیگه طرف نبردیم، میگین که مثل ترکمنستان، حالا ما که ترکمنستان رقابت کنیم که چند یعنی 20 سال عمرش هست یا نیست؟
بس اقتصاد نیست، بس آزادی بیان است. در بس آزادی بیان افغانستان با همه مشکلاتی که داره در جایش قرار بدیم که موقعیت داره. من نمیگم خوب است، من میگم خبرنگار مشکل داره، من میگم رسانه مشکل داره، مگر بین وقتی که ما این مقایسه را مطرح میکنیم، هر نهادی که هستیم باید قسم مدرک نه که طرف مقابل حداقل بالای ریسرچ یا تحقیق ما اعتماد کنه و بفهمه که من خلا دارم، من مشکل دارم. وقتی که این رقم برخورد میشه و خود میبینه، اگر هر کسی که باشه میبینه که این دیگه یک چیز واقعی نیست. بریم سر اصل موضوعی که شما پرسش را که مطرح کردین. متاسفانه نهادهای سنفی متکی به اوازم انعکاس
میکنن، نمیتونم که مشکل داشته باشه. نه درست است، ما میشنیم مگذر کوتاه کوتاه اگر صحبت کنیم که میمان های دیگه هم دقیق نیارن براز نام فرصت برس. ها
بسیار خوب است، بسیار خوب است. مشکل دیست که نهاد های سنفی باید متکی، ما اگر از نهاد خود بگویم ما باید متکی به اپولوژیات باشیم که هیچ وقت خبرنگار افغانستان از لحاظ اقتصادی در موقعیت قرار نگرفته که گاه به شکل نرمال اپولوژیات بپردازه. برای و نهادهای بین المللی هم چندان توجه برای نهادهای سنفی و نهادهایی که میخوان کار کنن ترایشی سر در افغانستان بوده. وضعیت دیده در تمام مدتی که کار کرده بسیار کوشش کرده، بسیار خوب کار کرده، مگر یک پروژه کسی برش نداده که بتانه یک کار اساسی و بنیادی را اساس گذاری کنه. به این شکل از من بوده و این انتقاد بجای است و باید برازی کار شوه و ما کوشش داریم تا مراکز تحقیقاتی ژورنالیسم و موارد را که یک اندازه آل دسترسی برای امکانات پیدا کنیم برای از ما بپردازیم و یک خلای بسیار بزرگ است که این به یک نهاد به نهاد نمیشه، به یک فرد نمیشه. شما
که دروجی هستین، همه ما شما خیر روی از این موضوع پراغنده خیلی نشیم، مجدی سه باز یک روز یک برنامه دیگه میگیریم. حالا مهمان های دیگر هم فرصت بسیار کم رست. آقای قریشی شما بسیار کوتا روی موضوع اگر میخواین بحث بکنین بفرمایین. آقای قریشی
بله، ما میخواستم در رابطه با موضوعی که شما اشاره کردین یک صحبت بکنم. اشاره هم صحبت های آقای مجددی ببینین، اگر ما مسائل آسیای میانه و بعضی کشورهای عربی را ببینیم خب یک تفاوت بسیار فاحش داره. ما در هیچ کشور در این کشورها نمیبینیم که شما در رادیو تلویزیون ملی شما یک قشر از اجتماع را منع کنین، زنها اجازه کار نداشته باشند. شما در کدام از این کشورها سراغ دارین که موسیقی بند باشه و رسانه‌ها یک تنها صدا بیرون بکنن؟ شما در کدام کشور سراغ دارین که اعلانات صحی با صدای زن هم ممنون کرده باشن در یک ولایت خاص؟ شما در کدام کشور سراغ دارین؟ در یک کشور البته با یک تفاوت میتونه باشه، اما در این مقیاس که مخالف سیاسی اجازه صحبت کردن در رسانه را نداشته باشه. البته یک انگوش شمار رسانه های کار کردن ولی در کل بند است. شما در کدام کشور سراغ دارین که اعلان کرده باشن واضح فرمان داده باشه که شما حق انتقاد از مسئولین مقام ندارین؟ یعنی ما میبینیم که خب در کدام یک نمونه را آقای مجاهدی اشاره کردن، خب اینا میتونه که نمونه های به اصطلاح معدود باشه، انگوش شمار باشه در یک تا کشورها، ولی در مقیاس بزرگتر مگر ممکن در موارد کره شمالی یک شبهت های مثل افغانستان داشته باشه؟ خب یک خوبی هم شده که بعد ما اشاره بکنیم، مثلا ما بعد از آمدن دوباره طالبا به قدرت ما شاید یک تحول مثبت هم هستیم و اون تحولی است که ما حملات هدفمند به مرور کاهش پیدا کرد که ما در سال اخیر یا در 12 ماه اخیر هیچ حمله هدفمند بر خبرنگار و رسانه نداشتیم. خوشبختانه هیچ خبرنگار آسیب جسمی ندیده و این یک مزیت است، یک خوبی است که باید تقدیر بشه و ما واقعا خوش هستیم بینا. اما در دیگر موارد در زمینه محدودیت‌ها در مدرسه ساختاری که وجود داره با گذشت زمان مشکلات زیادتر شده. ما میبینیم که یک نگرانی که حال ما داریم مثلا این است که در بعضی از سابق که بود در این سه سال نزدیک به سه سال اخیر دستورالعمل‌های صادر شده که در کنار قانون رسانه قابل اجرا گفتن این دستورالعمل‌های اجرایی است برای رسانه هاست، برای خبرنگارها است. نگرانی که اخیراً بیشتر شده این است که این دستورالعمل‌ها سابق اگر از مجرای یک وزارت مثل وزارت عدلیه یا امر معروف یا استخبارات به شکل شفاهی گفته میشد، حال در ولایات گسترش پیدا کرده. والی ها دستور میدن که کارو بکنین یا نکنین. قماندانی امنیت در خصوص دستور میده که زنان نباید به رسانه صحبت بکنن. والی سابق هلمند دستور داده بود که 90 صدای زنا از رسانه بیرون شه. در قندهار مثلا تصویر برداری ممنوع. ما اینا رو که میبینیم اینا واقعا نگران کننده است. اما یک اشاره کوتاه در مورد سوال پیشتر شما بکنیم، در مورد اینکه خب مراکز تحقیقی یا مراکز نهادها ما نمیخوایم ادعا بکنیم، ولی اگر از حقیقت هم چشم‌پوشی نکنیم، اکثریت نهادهای بین‌المللی که فعلا در مورد افغانستان گزارش میدن متکی بر آماری است که مرکز خبرنگاران میده. یعنی اینا رو هم کد میکنن در گزارش‌های خود، هم خب بعد وقت نمیگن، ولی در گزارش‌های کال کمیته بین‌المللی خبرنگارا داره، در سایتش ببینین هر آنچه که اکثریتش در مورد افغانستان دارن به گزارش‌های ما کد میشه. اما خب گاهی وقت صدا اگر از بیرون بلند میشه، بیرون
مفهوم. خب قریشی صاحب تشکر، این چیز ما از شما میشنیم، تا یک شوخی کنم امرایتان، اون قالینای افغانیست که در پاکستان بافته میشه و به نام پاکستان صادر میشه، به نام افغانستان نمیشه. یعنی منظور متر یک چیزی بود که به طور مثال ما هم من حیث یک رسانه که بسیار 70-80 سال تجربه داره، می رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، که مثلا رسانه ها مثلا مراکز خبرگزاری های مثل رویتر و ای پی و مچم فرانس پرس و دیگر باشه، دو منبع را میگن، میگن اینا قابل اعتبار است. وقتی که مثلا از تاس یا از یک جای دیگه میان، میگن که والا این به دبل چک باید تحقیق شوه، اول بر از اینکه چندین دفعه یا گزارش دادن درست نبر آمده. مثلا در مراکز تحقیقاتی چندین مرکز است اونجا که باشن، میگن خب مرکز اینا میتونیم که جدی بگیریم. از اون خاطر گفتم که چطور شوه که به سطح بین‌المللی مرکزها جدی گرفته شوه. تر خب هر کس خودش میگه که هیچ کس میگه دوغ ما ترش نیست، خود ما گفته میریم یک نفس. آقای مهرداد چی میگه؟ آقای مهرداد نوبت شماست، ببخشید وقت کم رسید براتون. آقای مهرداد بسیار خلاصه نظراتتون رو بگین در مواردی که ما صحبت کردیم.
بسیار خوب، خواهش میکنم. افکارای ما هم که گپ میزنن گپ ما را میزنن، مشکل ندارن.
تشکر.
یکی از دستاوردهای کلانی که در دوره جمهوریت رسانه‌های افغانستان داشت یک چارچوب حقوقی بود. ما قانون رسانه‌های همگانی را داشتیم، قانون نقدرسی به اطلاعات را داشتیم، کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌ای را داشتیم که هر کدام از اینا هم حق دسترسی به اطلاعات را تسهیل میکردن به خبرنگارا. ما از هر اداره که میخواستیم میتونستیم اطلاعات به دست بیاریم و در کنار از او مسئولیت هم ایجاد کرده بودن از لحاظ حقوقی و قانونی برای خبرنگارا. به طور مثال کمیسیون رسیدگی به تخطیهای رسانه‌ای دست مثلا پارلمان و زورمندار از یخن خبرنگارا دور کرده بود واقعا. یعنی ما هر تخلفی که اگر رسانه میکرد، شکایتی که میشد، او به کمیسیون تخطیهای رسانه‌ای یا رسیدگی به شکایت میرفت و اونا از رسانه دعوت میکردن و طرفی که مدعی بود مشکل داشت، شکایتی داشت، بحث میشد و اگر مشکل بسیار کلان بود به نهادهای عدلی و قضایی مسئله داده میشد. اینال ما در مجموعی فضای حقوقی را از دست دادیم. معلوم نیست که خبرنگار در داخل افغانستان بر اساس کدام قانون حقوق خود مطالبه بکنه، بر اساس کدام قانون ای دادخواهی بکنه اگر مورد ضرب و شتم قرار میگیره، مورد خشونت قرار میگیره. کدام نهاد از اینا در داخل حکومت فعلی حمایت میکنه؟ متاسفانه ما مجموعی قوانین و فضای قانونی که یک چتر مسئولیت بر خبرنگارا ایجاد کرده بود او را به کلی از دست دادیم. آنچه که ما میبینیم آقای قریشی بسیار دقیق تشریح کردن، توضیح دادن اوضاع را. متاسفانه ما با یک حکومت روبرو نیستیم که یک هایرارکی یا یک سلسله مراتب داشته باشه که قوانین از صدر بیایه به ذیل و امیرقم مثلا از مرکز بره به ولایات و او تطبیق شود و همگی احترام بکنن چی فرامین یا چی قوانین. حال هر کس در هر گوشه، سابق مردم انتقاد میکنن که جزایر قدرت است، حال مجمع جزایر قدرت است در افغانستان، در هر ولسوالی، در هر یک نفر به دست گرفته و تطبیق میکنه و خبرنگار شهروند هر کسی را که دلش خواست به خواست خودش نه به اساس یک قانون مورد مؤاخذه و مجازات قرار میده. بنان مشکلات فعلا عمیق‌تر از آن چیزی است که مطرح میشه. یعنی ما در مجموع فضای حقوقی و چارچوب حقوقی را از دست دادیم. ما نهادهای حامی خبرنگار بین‌المللی هم متاسفانه نفوذشان در داخل کم شده. سابق ما یک حکومتی داشتیم که با هزار مشکلی که داشت میشه انتقاد زیاد کن آدم، ولی یک حکومت مسئول قانونی بود، پاسخگو بود در برابر نهادهای بین‌المللی. گپ یونما برای شهرنما داشت، نهادها وقتی که انتقاد میکردن برش اهمیت داشت و پاسخ دادن، و یاییست که بر اساس قوانین بین‌المللی عمل میکردن که یک بخشش رعایت حقوق بشری خبرنگارا و شهروندان افغانستان.
تشکر آقای مرداد. فکر میکنم در برنامه های بعدی بازم زیادتر صحبت میکنیم. خب محترمه فوزیه وحدت، دیگه شاید فرصت نیاید آخرین سخنان شما را بگیریم، منتها قبل از او یک فکایی و یک چیز یادم آمد. یک وقت میگن که یکی از رهبرای شوروی و امریکا رفت و روی مسائل آزادی بیان و دموکراسی که پاس صحبت میکردن، باز همون کندی یا کسی گفته که والا این آزادی بیان در اینجاست پیش قصد سفید هم کلی.